او یخفون بهی، به وسیله خود این آقا جنایات خودشون رو مخفی میکردن. باز عجیب، عمر ابن عبدالعزیز برای زهری تی نامی رو دعوت کرده، به خود دیر کرده بود، گفته بود که من تو رو زیر رو کردم، فوجد تو که بنی دنیا. حالا اینجا آقای عمر ابن عبدالعزیز که از شجره ملعون است میگه تو اهل دنیا هستی، وقت همش تا برسیم به تتمش. خلاصه این آقا نقل میکنه این روایت. و السلام علیکم و رحمت الله.
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
علی اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصی یا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر زیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که از او ماندگار این زمین و زمان، به نام خدایی که خاک آفرید که از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، با برنامه سرمشق امروز هم در خدمت شما هستیم. یه بار دیگه گنجینه بیبدیل نهج البلاغه رو به اتفاق هم باز می‌کنیم تا با یکی از پرنورترین مباحث اون، یعنی هدایت، بیشتر آشنا بشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
هدایت در اصل روشن کردن مسیر و نشون دادن راه درسته. این راهنمایی میتونه از جانب خداوند، پیامبران، امامان یا حتی انسانهای خردمند و با تقوا باشه. کتاب نهج البلاغه، کلام گوهربار امام علی علیه السلام، راهنمایی برای هدایت انسان هاست. نهج البلاغه ما رو به سمتی میخونه که نه تنها به دنبال یافتن راه هدایت برای خودمون باشیم، بلکه دستگیر دیگران هم بشیم و اونها رو در این مسیر نورانی یاری کنیم. این همون جامعه آرمانیه که در اون هر فردی هم هدایت یافته است و هم هدایتگر. در این بخش از برنامه به اتفاق هم صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو دنبال می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به شما شنوندگان برنامه سرمشق. در آخرین قسمت از بحث هدایت و ضلالت در کلام مولا به راه‌ها و ابزاری می‌پردازیم که ما رو در مسیر هدایت ثابت قدم می‌کنه، هم بودن در راه هدایت اهتداء، هم هادی بودن برای جامعه، روشنگری حق و باطل و راه و بیراه. اولا باید از خدا درخواست کرد، چرا که او هادی اصلی است. همون که روزانه بارها در نمازهایمان میگیم اهدنا الصراط المستقیم، و اگر عنایت او نباشه جزء مغضوبون علیهم و جزء ضالین میشیم. از خدا بخوایم که دست ما رو بگیره و ما رو به حال خودمون رها نکنه. در خطبه 87 حضرت امیر می‌فرماید از محبوب ترین افراد نزد خدا بندگانی هستند که خداوند کمکشون کرده و خوف و خشیت الهی دارند، قلبشون با نور هدایت روشنه برای آینده خودشون، برای روز مرگ و برای قبر و قیامت خود ذخیره سازی می کنند. ان من احب عباد الله الیه عبد اعانه الله علی نفسه. واقعا که اعانت و یاری و توفیق الهی مهمه. در خطبه 17 برعکس اینه می‌فرماید مبغوزترین و منفورترین خلایق نزد خدا دو گروهند. یکی کسی که خدا او رو به حال خودش رها کرده و از راه حق و درست بیرون افتاده، در پی بدعت‌ها و ضلالت‌ها و فتنه‌ها میره، از راه هدایت قبلی‌ها خارج شده و باعث گمراهی کسان دیگری میشه که دنبال او راه میفتند، همان پیشوای کفر و امام ضلالت که در بخش‌های قبل اشاره کردیم. دقت کنید به کلام حضرت: ان ابغض الخلائق الى الله رجل و کله الله الى نفسه. یکی کسی که خدا رو به حال خودش رها کرده، فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف به کلام بدعت و دعاء ضلالت، فهو فتنه لمن افتتن به، ضال عن هدی من کان قبله، مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته. ترجمه اینها رو قبلش بیان کردیم. اینا کارشون و پروندهشون سنگینه، افرادی که موجب گمراهی مردم هستن. گناه اغواء دیگران هم بر دوش اونهاست، چون اینها سبب شدن. در ادامه حضرت می‌فرماید هم حمال و خطایا غیره رهنون به خطیعته. علاوه بر این که گرفتار عواقب خطای خودشون هستند، حمال و به دوش کشنده خطاهای دیگران هم خواهند بود. از خدا می‌خوایم که ما رو از عوامل هدایت مردم قرار بده، نه عوامل گمراهی اونها. ادامه رو در قسمت بعد گوش کنید.
یا علی یا علی یا علی.
سال دهم هجرت بود. هنوز مردم یمن در بت پرستی باقی بودند و اسلام نیاورده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید را با جمعی از مسلمانان از جمله برا ابن عازب به یمن فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت کنند. خالد و همراهانش 6 ماه در یمن بودند، اما نتوانستند حتی 1 نفر را مسلمان کنند. این خبر به پیامبر رسید. آن حضرت رنجیده خاطر شد و امیرالمؤمنین علیه السلام را به حضور طلبید و فرمود به سوی یمن برو و خالد و همراهانش را به مدینه بفرست، ولی اگر کسی از همراهان خالد خواست در کنار تو بماند جلوگیری نکن. مولا علی علیه السلام عازم سرزمین یمن شد. براء میگوید وقتی مردم یمن از ورود آن حضرت خبردار شدند، نزد او اجتماع کردند. امام علیه السلام نماز صبح را به جماعت خواند و پس از نماز سخنرانی کرد. سپس نامه رسول خدا به مردم یمن را برای آنان خواند. آنها چنان شیفته کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام شدند که همان روز اهالی قبیله همدان که تعدادشان از دیگر قبایل یمن بیشتر بود مسلمان شدند. مولا علی علیه السلام این خبر مسرت بخش را در ضمن نامه‌ای به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش داد. وقتی آن بزرگوار این خبر را شنید بسیار شادمان شد و سجده شکر به جای آورد. سپس برخاست و فرمود سلام و درود بر قبیله همدان. سپس مردم دیگر قبائل یمن یکی پس از دیگری آمدند و مسلمان شدند.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
رسول خدا طبق نقل خطاب به امیر مؤمنان فرمود یا علی من احبک و والاک سبقت له الرحمه. علی جان هر کی تو رو دوست داشته باشه، هر کسی موالات تو رو داشته باشه، رحمت سبقت له الرحمه، یقین ترجمهش اینه که رحمت خدای متعال، عنایت خدای متعال به سوی او سبقت میگیره، یعنی مشمول رحمت واسعه الهی میشه. محبت امیر مؤمنان که شما عزیزان دارید، رسول خدا فرموده هر کس تو را دوست داشته باشد و موالات تو را داشته باشد سبقت له الرحمه، یعنی رحمت الهی به سوی او سبقت میگیره. باز فرموده من احب علیان، هر کسی که علی علیه السلام را دوست داشته باشه به یمن دوستی امیر مؤمنان تمام کارهای خوب او رو خدای متعال قبول میکنه و از همه گناهان او، سیئات او میگذره و تجاوز میکنه و عفو میکنه.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
همچنان با ما همراه هستید از رادیو معارف با برنامه سرمشق. راه هدایت جاده یک طرفه نیست، بلکه مجموعه ای از ابزارها و منابع بیرونی و درونیه که با ترکیب و تعامل با همدیگه انسان رو به سوی کمال و سعادت میرسونه. کافیه که گوش جان بسپریم و چشم بصیرتمون رو باز کنیم تا پرتو این هدایت الهی رو در زندگیمون ببینیم و از اون بهره‌مند بشیم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
در برنامه سرمشق هستیم. از بدترین افراد و مبغوزترین افراد نزد خدا در بحث هدایت و ضلالت می گفتیم. حضرت امیر گمراهان گمراهگر و ضالین مضلین رو از جمله این افراد دانستند که اشاره کردیم. کسایی که در جامعه چهره اثرگذار هستند، مرید و طرفدار دارند، سلبریتی هستند، راه خطا را اگر اینها برند و دیگران را هم به خطا بیندازند جرمشون سنگینتر و عواقبش هم بدتره. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 164 از این بدترین ها و بهترین ها سخن میگوید: فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا. برترین مردم پیشوا و زمامدار عادلی است که هم خودش بر مسیر هدایت، هم وسیله هدایت مردمه. بدعت ها رو از بین میبره، سنت ها رو نیر و روشن احیا و اقامه میکنه. از اون طرف و ان شر الناس عند الله امام جائر ول و ظل به. بدترین مردم نزد خدا پیشوای ستمگری است که هم خودش گمراهه، هم جامعه رو به گمراهی و فساد میکشونه. معمولا حاکمان فاسد و بیدین چنینند. با سیاست ها و برنامه های سیاسی و فرهنگی و تبلیغی خودشون با امکانات و رسانه هایی که دارن، بسترهایی که در اختیارشون هست، فرهنگ بیدینی و فساد و باوستگی رو در جامعه گسترش میدن. سنت های قطعی و روشن دینی رو به زاویه میکشن، بدعت های متروک و فراموش شده رو احیا میکنن. اما تسنتا مأخوذه و احیا بدعتا متروکه. به پایان بحث هدایت و ضلالت میرسیم و در پایان این بحث به یک توصیه کاربردی امیر مؤمنان علیه السلام اشاره میکنیم. کسایی که در راه حقند، مواضعشان اسلامی و انقلابی و ولایی است، در برابر فسادها و ظلمها و بی‌عدالتی‌ها و گمراهی‌ها می‌ایستند، از کمی نفرات و ضعف بودجه و امکانات نه بترسند، نه مایوس شند، نه سست و بی‌انگیزه بشند. حضرت در خطبه 201 می‌فرماید: لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. در راه هدایت از کمی نفرات دچار وحشت نشید. مردم بر سر دنیا و جیفه دنیا گرد آمدند و به هم میپرند. شما راه خودتون رو از دست ندید، احساس وحشت و غربت و تنهایی نکنید، خدا با شماست. تا موضوع دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
فرصت برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، التماس دعا. یا حسین.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بازخرید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتوب آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
گرم شد بازار عشق زوفنون، گل عجب
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسین، این که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوز که آشاش را
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین صلوات الله علیه بود که بر محور وصول به حق و اقامه حق بود و آن هم منوط به چهار چیز عرض کردم: شناسایی حق و راه حرکت به سوی حق و حرکت به سوی حق و پایداری در حرکت. خب اینها رو من تا اون حدودی که مقتضی جلسه ما بود من بحث کردم و جلسه گذشته عرض کردم تذکراتی رو در ذیل این بحث عرض میکنم، چون موضوعات متعددی در ربط با حق هست که فرصت این که اونها رو مستقل مطرح کنم ندارم و بالاخره آخر جلسه این مطلب رو تذکر دادم که در روایات بود که یکی از اموری را که مانعیت دارد انسان عمل به حق بکند و اقامه بخواهد حق بکند، عبارت از این است که میبیند عمل به حق چه بسا ذلت آور است برای او. من در مقابلم قهرم معلوم است که در باطل عمل به باطل عزت آور است، که عرض کردم این بستگی دارد به این که ذلت و عزت را با چه دیدی ارزیابی کنی. من جلسه گذاشته اگر با یک دید الهی و حقیقی که خود این هم این خودش بحثش گفتم مستقل، اگر با این دید ذلت و عزت را ارزیابی بکنیم ببینیم اون چرا که دید دنیاداران عزت و ذلت را ارزیابی میکنند غیر اون چیزی است که در مکتب الهی راجع به عزت و ذلت مطرح است. بله، در مکتب اصطلاح مادیت و دید دنیاداران عبارت از قدرت و سلطه اما بر اجسام است به تعبیر، یعنی هم مادیت دوش میکنه چی میخوام بگم اجسام جسم بگم چی میخوام بگم، این رو قدرت میدانن. و اما در مکتب الهی و از دید الهی سلطه بر قلوب است و اون قدرتی را که آمیخته به محبوبیت باشد، ولی در اینجا که نسبت به عزت دنیوی نسبت به دید دنیاداران اون مطرح درش که نیست. من اینو جلسه گذشته گفتم واسه این عرض بکنم شما ذلت و عزت را باید از دید اون مکتبی را که شخص بر محور او عمل داره می کند باید بسنجید، درسته یا نه؟ تو عز و منتشا و تو ذل و چی ها منتشا قرآن است. لذا ارزیابی عزت و ذلت بر محور چی ها بر اون محور اون مکتبی است که شخص بر محور اون مکتب داره عمل میکنه، درسته؟ اما تذکر دیگه و این است که یکی از سنت های الهیه در باب حق و باطل او این است، اگر کسی بخواهد از همون اصطلاح دید الهی که ارزیابی می شود که بسا یک گوشه چشمی هم از نظر مادی هم باشد عزت به دست بیاورد اما با ابزار باطل، عزت به دست بیاره با ابزار باطل، پول میدم دلها رو جلب کنم به خودم، اینو بتون اگر غرض این باشد، یه وقت هستش که نه انفاق در راه خداست نه برای جلب توجه زید و عمرو بکر، گوش میکنی چی میخوام بگم؟ لله و فلله و فی سبیل الله، اون بس جداست. نه اینو بخوای چی کنی؟ ما داریم سنت الهی این است به این که اون چرا که حق است موجب می شود که
این ذلیل بشود با همین کاری که داره میکنه. بالاخره من اعتز بغیر الحق ازله الله بالحق، با باطل میخواهد کسب چی کنه؟ ها؟ عزت و قدرت و شهرت و امثال این حرف درست آخرش بدونه. خدا او را ذلیل میکنه اما با حق ذلیلش میکنه. حق و باطل اینها یه اثر مشترک داره، حق و باطل یه اثر مشترک داره. حالا من اینو مطرح میکنم، هم حق به اصطلاح ما کشنده است هم باطل کشنده است. کسانی را که با حق در بیفتند به زمین میخورند، که این دیگه خیلی روشنه، توجه کنی که حق کشنده است، و کسانی که بخواهند با باطل حق را از بین ببرند، باطل اونها را میکشند. رسیدی؟ همون باطله کشنده اوست. در باب حالا این اعتزاز بود که من بحث کردم، عزت و ذلت بود. ما گفتیم در مکتب الهی اینطور است و ارزیابی به اصطلاح حق و باطل از دید این مکتب الهی اینطور است که هر کس به حق عمل کند عزیز می شود. تو روایت هم داریم، من عمل بالحق مال الیه الخلق. چون این کارو میکنی که استیاد قلوب بکنی، یعنی دلها رو سید بکنی. بدون عمل به حق بکن، چون از نظر سنت الهی این طور است که قلوب متوجه تو میشن، که من راجع به امام حسین هم همین رو با مطرح کردم، و نمیتوانی عزت به دست بیاوری از غیر این راه، یعنی به این که چیکار بکنی؟ به وسیله باطل این کار رو بکنی. نه، در ربط با این اثر مشترک بین حق و باطل، من آند الحق سرعه، سارعه یعنی کشتی گرفت. کسی که دشمنی با حق بکنه زمین میخوره. بدون من آند الحق قتله، این غیر چیزها نکنی، همه اینها از دید مکتب چه الهیست. نه همه اینا گوش کنی، نه مکتب مات. من آند الحق قتله هم داریم چند جور، من خیلی زیاد داریم اینجا. و من تعزز علی زلله، که درست عکسش شد، قرضم این بود. من از افل حق خزله اهلکه الباطل و قتله، خود باطل کشنده است. حق کشنده است، باطل هم کشنده است. در افتادن با حق توجه کردی مساویس با زمین خوردن از بین رفتن. درست. از اون طرف کمک کردن به باطل هم همین امر رو میکنه و یه اثر مشترک داره. و روایات زیاد داریم، تعبیرات مختلفه. این معنا رو من به شما عرض کنم که به طور کلی انسان، اون انسانی را که به تعبیر من دنبال این است که از نظر فطرتش، که فطرتش هم اقتضار میکنه، دنبال این است به این که حق را شناسایی کنه و به حق عمل کنه، واقعا این باید دقتش رو متمرکز کنه در شناسایی حق از باطل. اونجا درسته، مرکز اونجاست. یه وقت شناسایی میکنه، یه وقت در شناسایی اشتباه میکنه دیگه. بالاتر از این که نیست که از دو حال خارج نیست، میشه سومی داریم ما، سوم نداریم. خب اگر حق رو واقعا درست هم تشخیص داده، توجه میکنه که عرض کردم، یعنی هم از راه عقل سلیم که مکرر گفتم و نقل صحیح، درسته؟ نه تشخیص باش 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 و اینا رو هم بدون دیگه. اون وقت اینجا اینا که ما میگیم بدونا که هر کدوم این راه رو بخوای این ور ورش بکنی، توجه کنید این آثار برش مترتبه. هی وقت اشتباه کردی.
درسته، بالتر از این که نیست که.
در تشخیص